صفحه 340 صفحه 6. فالجواب عن الاول انك اذا بالضروره تجد الفرق بين الذوق وتخيل الذوق، فتعلم ان تخيل الذوق ليس في عقلك. فخر رازی بر حس مشترک اشکال کرد، دو تا اشکال کرده بود که البته اشکال دومش چون واضحه جواب داده نمیشه، ولی اشکال اولش رو مرحوم خواجه جواب میدن. دو تا اشکال بر حس مشترک داشت که ما اشکال اول جواب بگیم. در اشکال اولش اینطور گفت من به ضروره میدانم که وقتی چیزی رو میچشم، طعمی رو میچشم، مغزم اون طعم رو نچشیده بلکه زبانم چشیده. اگر شما بگویید مغز من این طعم رو چشیده، مثل این است که بگویید پاشنه پایم این طعم رو چشیده. همونطور که بین پاشنه پای شما و چشیدن نسبت نیست، بین مغز و چشیدن هم نسبت نیست. در حالی که اگر حس مشترک داشته باشیم، با توجه به اینکه حس مشترک جایگاهش مغزه، باید بتوانیم بگوییم که مغز ما چشیده، همونطور که میتوانیم بگوییم حس مشترک اون چشیده. خب توجه کردید که حس مشترک نداریم، زیرا اگر حس مشترک داشتیم باید مغزمون چشنده بود، در حالی که مغز چشنده نیست، همونطور که پاشنه پا چشنده نیست. این اشکال فخر رازی. خواهد جواب میده. چه جواب؟ جواب این اشکاله. ولی از توش میتونیم جواب اشکال دوم فخر رو هم استخراج کنیم، اگرچه ظاهرش جواب اشکال اوله، ولی خوب به همش بزنید میبینید جواب اشکال دوم از توش در میاد. بنابراین خوبه که من اشکال دوم را اشاره کنم بعد جواب رو بگم. اشکال دوم این بود که وقتی من یک چیزی رو میبینم دوبار نمیبینم، در حالی که اگر من باصره داشتم و حس مشترک داشتم، باید اون چیز رو یک بار به باصره و بار دیگر به حس مشترک میدیدم. ولی میبینیم که ما یک چیز رو دوبار نمیبینیم، پس دو تا قوه که ادراک کنن صورت مبصره رو نداریم، فقط یک قوه داریم و اون باطل است، حس مشترکی دیگه نداریم. این دلیل دوم، اشکال دومش بود. جوابی که من میخوام بدیم اینه که میگیم تخیل و ذوق غیر خود ذوقه. بحث ما در تخیل نیست، بحث ما در حس مشترکی. خواجه میخواد بیان کنه که، یعنی یاد نیست، بله، خواجه میخواد بیان کنه که حس مشترک وجود دارد و غیر از قوه باطنه وجود دارد تا جواب اشکال اول داده بشه، و غیر از قوه باطنه تا جواب اشکال دوم داده بشه. خواجه میخواد این اثبات کنه که حس مشترک وجود دارد و غیر از باطنه است. بحثت تخیل نداری، ولی ایشون رفته سراغ تخیل. حتما توجه کنید مراد از تخیل اون تخیل اصطلاحی نیست، مراد ادراک شیء از بعد غیبته. اینو در اینجا ایشون تعبیر کرده به تخیل، به جایی که بگه ادراک بعد از غیبه گفته تخیل. و ادراک بعد از غیبه شأن حس مشترکه، پس تخیل به این معنا شأن حس مشترکه. همین که میگیم تخیل و ذوق، منظورمون اون ادراک حس مشترکه. خب حالا که این مقدمه معلوم شد، وارد جواب میشم. جواب خواجه اینه که شما یک بار دارید جسمی رو در زبان گذاشتید طعمشو میچشید. بعد از اینکه این جسم تمام شد، دوباره طعمش در ذائقه شما هست، در حالی که ذائقه طعم جسم موجود رو میگیره. این جسم دیگه تموم شده، این طعمو چی داره میگیره؟ چه قوهی داره میگیره؟ شما بلوجدان میابید که الان دارید تخیل ذوق میکنید، نه ادراک مستقیم اون طعمو. الان تخیل ذوق میکنید، یعنی بعد از غیبت اون جسم دارید طعمو میکشید. اینو دیگه بلوجدان میدونید که جسم تمام شده، با وجود این طعمش همیز هست و طعمش رو نه من با عاقلم میفهمم، همین الانم حس میکنم دارم میکشم. این کجا داره چشیده میشه؟ تو کدام قوه؟ قوه ذائقه که جسم درش نیست. در قوه ذائقه وجود جسم لازمه، با شرایط دیگر که باید رطوبت هم همراه باشه، خشک باشه فایده نداره. رطوبت باشه، بعد رطوبت هم مخلوط بشه با طعم، بعد این طعم نفوذ کنه در پرزای زبان تا برسه به اون اثر مخصوص. این شرایط ذوقه. الان جسم وجود نیست. وقتی جسم موجود نیست که اصل کاری نیست، شراب میخواد باشه میخواد نباشه. پس این طعمی که الان من میکشم از طریق ذائقه نیست، این از طریق قوه دیگه. پس فرق میذارم بین ذوق و تخیل ذوق. ذوق اون وقتیست که جسم موجوده، تخیل ذوق اون وقتیست که جسم مدینه. و من هر دو رو میابم، یعنی هر دو چشیدن هست و فرقم بین این دوها میذارم. فرق میزنم یعنی این دوتا الان هم حاصلن در باطن من، هم با هم متفاوتن. از اینجا میفهمیم که مدرکشون هم متفاوت. پس مدرکشون هم متفاوت و یقین داریم. دقت رو تا همینجا من جواب اشکال دوم فخر رو نتیجه بگیرم. پس ما دو تا ذوق داریم، یه ذوق هنگام وجود جسم، یک ذوق بعد غیبوبت جسم. پس این که گفت که دوتا ابصار نداریم اشتباه کردیم. دوتا ابصار داریم، یک ابصار هینی که جسم موجوده، یک ابصار هینی که جسم قاید میشه. اینو بلوجدان میابیم. پس چطور میگیم دوتا ابصار نداریم؟ بله اون وقتی که جسم حاضره، این دوتا ابصار با هم منطبقن، یکی به حساب میاد. بله شما جسم رو کنار ببرید، ابصار اولی تعطیل بشه، ببینید ابصار دومی باقیه. این نشون میده که این دو تا با هم فرق دارن. بله اگر فرق نداشتن اولی دایر شد دومی هم باید میرفت. اولی بسته دومی هست، نشون میده که با هم فرق دارن. بله اون وقتی که هر دو با هم حاصل میشن، ما تفکیکشون نمی کنیم، فکر میکنیم یکی هستن. اون وقت همون طور که عرض کردم، ابن سینا میگه کار حس مشترک متمم کار واصل است. دوتا نیستن، یکی متمم دیگری. ولی وقتی اون اولی واصل شد، دومی تنهاست، دیگه متمم هم نیست، تنها داره کار خودش انجام میده. پس این که شما گفتید دوتا قوه نداریم، اگر دوتا قوه داشتیم دوتا ابصار باید میداشتیم، الان روشن شد که بله دوتا ابصار داریم، دوتا ذوق داریم و قهران دوتا ابصار هم داریم و همچنین در بقیه محسوس هم. پس حرف فخر از اشکال دوم فخر رو به این صورت باطل کردیم. توجه میکنید عبارت خواجه اشاره میکنه به جواب اشکال دوم، صریح نیست. اما اشکال اول رو صریح داره جواب میده. اشکال اول اینطوری جواب میده، میگه تو یقین کردی که تخیل ذوق با خود ذوق فرق دارد و یقین هم داری بلوجدان که این تخیلی که فرق دارد با خود ذوق در پاشنه پای تو نیست. آخه اون میگه یقین وجدانی دارم، ایشون هم در جواب میگه یقین وجدانی داری. همونطور که اون اشکال میکرد، ایشون هم به همون وجدان اشکال جواب میده. اون میگه من یقین دارم، یقین وجدانی که ذوق و چشیدن من به وسیله پاشنه پالی. ما اول ثابت میکنیم که ذوق با تخیل و ذوق فرق میکنه، بعد میگیم یقین هم داریم که تخیل و ذوق به وسیله پاشنه پای ما نیست، به وسیله یه جای دیگر. اون جا هیچ جا نیست جز مغز، از همه مناسبتر مغز دیگه. بعدن که جای حس مشترک رو تعیین کردیم، یه روشن میشه که اون محل مغزه. حالا من وجدان نمی کنم که مغزم ادراک کرده، مقدار مخفی، این دلیل نمیشه که مغز ادراک نکرده. من وجدان دارم که پاشنه پام نیست، کعبه پا نیست، و حالا وجدانم ندارم که مغزه، ولی همین اندازه میدونم این اجسام دیگر نیستن و چیزی مناسب تر از مغز برای ادراک نیست. آخر سرش نسبتش میدم به مغز، حالا بعد فرضم نسبتش ندم به مغز، نفهمم جاش کجاست. بالاخره هم که قوه داریم جاشو بعدا طب تعیین میکنه. الان ما در صدد این نیستیم که جای قوه حس مشترک کجاست. ما میخوام بگیم حس مشترک رو داریم، الان هم ثابت شد چی داریم، چون که تخیل ذوق با خود ذوق فرق داره. خود ذوق به وسیله زبانه، تخیل ذوق به وسیله چیز دیگه است. خود ذوق به وسیله ظاهره است، تخیل ذوق به وسیله چیز دیگه است. اون چیز دیگه حس ما اسمش میذاریم حس مشترک، شما اسمش چیز دیگه بذارید، ما جاشو میگیم اونجا، شما جاشو یه دیگه تعیین کنید. الان برای ما مهم نیست که جاش کجاست، برای ما مهم اینه که این قوه رو داریم. خود فرق صحبت از تخیل نکرده. چرا؟ خود فرق تخیل رو رد کرده.
در حین مشاهده، یعنی اصلا رد به فرق ما با هم مناقصه که به شوالی مکنه اصلا نقض داره تحصیل میکنه، بگیم نقض کاره نیست اینجا. چون وقتی دارید ذوق میکنی زبانت داره میشه، وقتی دارید ببینید چشمت داره ببینید، اصلا دیگه مغزی هم نیاز ندارید شما.
بله ما نکردم. اون وقتی که ما مشغول دیدنیم یا مشغول چشیدن جسم هستیم، دوتا ادراک ها رو هم منطبق میشه، بنابراین ما جدایشون فرض حس نمی کنیم. اگه یادتون باشه در بحث لامس هم من عرض کردم، در بحث لامس خود فخر رازی هم متعرضه که ما 5 تا لامسه داریم. گفتیم 5 تا لامسه داریم، گفتیم بعضی ها گفتن ما 5 حاسه ظاهره داریم، بعضی گفتن 8 تا، بعضی گفتن 9 تا. اختلاف در باسره و ذائقه و شامه و سامعه نیست، همه قبول دارن که این 4 تا 4 تا نوع هست. اختلاف در لامسه هست، لامسه رو بعضی 1 نوع میگیرن، اینا میگن حواس 5 تا، بعضی 3 نوع میگیرن میگن حواس 8 تا، بعضی 4 نوع میگیرن میگن حواس 9 تا. اینا که میگن حواس 8 تا یا 9 تا، لامسه ها چطوری توجیه میکنن؟ میگن چون لامسه در همه بدن مفروشه، شما فرق نمیذارید بین لامسه ای که مایز بین الحرارت و البروده است و لامسه دیگری که مایز است بین رطوبت و یبوسه. دو تا لامسه هست، یکی اون رو تمیز میده، یکی اون رو تمیز میده، ولی فرق نمیذارید. چرا؟ چون همه جا هر دو لامسه با هم موجودن. جایی که هر دو با هم موجودن ما نمیتونیم فرق بذاریم. اینجا هم که میبینید هر دو با هم فعالن، هم حس مشترک فعاله هم باطن فعاله، ما نمیتونیم فرق بذاریم. این فرق نذاشتن دلیل بر نبودن نیست. ما میبریم جایی که این دوتا از هم جدا بشن، اونجا فرق رو میفهمیم. بعد اونجایی که اینها از هم جدا نیستن فرق رو ادعا میکنیم. اونجایی که این دوتا با هم هم نمیتونیم فرق بزنیم، فرق هم آمده وارد بحث شده، ما اونجا باش بحثی نداریم. چون میگیم اونجا همونطور که تو میگی فرقی نیست، ما میگیم فرقی نیست. میریم اونجایی که انفکاک طبیعی حاصل میشه. اونجا وقتی انفکاک طبیعی حاصل شد ما فرق میبریم. اونجا که فرق گذاشتیم میگیم اون در جایی که هر دو با هم انجام میشن میگیم اونجا فرق هست.
درسته ما فرق تشخیص ده بودیم بین حس مشترک و باطن، اما فرق داریم اصلا نیازی به نقد نداریم.
چرا نیاز نداریم؟ دلایل قبلی، دلایل قبلی فراموش شده. ما که نمیخوام بگیم چون داریم میبینیم حس مشترک داریم، میگیم چون چنین داریم میبینیم حس مشترک داریم. قبلا دلیل داشته بر حس مشترک. اگر ما گفتیم چون داریم میبینیم حس مشترک داریم، شما جواب بدید که باسره داره میبینه، به حس مشترک چه احتیاجی؟ حالا شما دارید اینطوری جواب میدید. ما که به فرق نمیگیم داریم میبینیم، ما میگیم داریم چنین میبینیم، یعنی داریم نقطه رو خط میبینیم، اون دلیل حس مشترک ماست. الان که داریم میبینیم، خب این هم با باسره توجیه میشن، با حس مشترک. فرق میتونه بگه با حس مشترک چه احتیاج داری؟ با باسره داری میبینیم. من میگم دارم با باسره اینطور میبینم، با حس مشترک اونطور میبینم، لذا من ناچارم حس مشترک رو معتقد بشم. اون دلایل فراموش نشه، دلایلی که ما بر حس مشترک داشتیم نمیگفت تو داری میبینی، میگفت تو داری این چنین میبینی، چنین خاص میبینی، اون حس مشترک اثبات میکرد. وقتی ممکن اون ممکن بشه، مگه اون دلایل مستقل رد کنه؟ که رد کرد اون ردش رو جواب کرد.
تخیله
صورت
الان
شیطان هم باعث میشه که ما دوست داشته باشیم. که به هم منطقه اون اولی خود ذوقی خود تعمه که حالا دوباره ما ساعت کنیم به علم خوشی.
نه اولی هم اولی هم خود تمیست، اولی هم صورت تمه، دومی هم صورت تمه. اصلا ما قبول صورت اصلا تمام وقت حاصله ما با صور ارتباط داره، با شیر خارجی ارتباط داره. در حین حضور شیئا با صورت، شما میخواد فرق بذارید، در حین حضور فکر میکنید خود شیئه، در بعد از حضور میفرماید صورتی. من میخوام اصلا در حین حضور هم صورت این تصریح دارم دیگه.
ما تماس که بعد از قیبت صورت رو داریم احساس نمی کنیم، فقط صورت رو داریم.
چرا تم احساس تم احساس می کنیم از طریق صورت
اجزمه احساس نمی کنیم. مثلا همه شیرینی رو صورتش رو داریم ولی کاممون شیرین نمی شه.
شما در خواب شیرینی رو چطوری حس میکنید؟ خود شیرینی حس میکنید. بعد از غیبوبه همونطور فرض کنید. حالا بعد از غیبوبه گاهی از اوقات خود شیرینی رو شما تعقل میکنید. اونی که شما دارید میفرمایید تعقل شیرینی یا تخیل به معنای اینی که قوه متخیله داره درک میکنه. تخیلی که ما عرض میکنیم تخیلی است که احساس در واقع منطقه احساس بعد از قیبته. اونو بعضی اوقات داریم، اینطور نیست که نداشته باشید. اونی که شما ببینید چند تا ادراک ما از همین شیرینی داریم، از همین تم ما چند تا ادراک داریم. یه ادراک در وقتی که خود این جسم روی زبان ما هست، یه ادراک بعد از این که تمام می شود، یه ادراک هم چند روز بعد یا چند ساعت بعد. اون ادراک چند ساعت بعد میتونه به صورت جزئی باشه، میتونه به صورت کلی باشه. جزئی بود تخیل، کلی بود تعقل. منتها تخیلی که میگیم غیر از تخیلی که اینجاست. تخیلی که میگیم تخیلی که قبل متخیله به دست آورده. تخیلی که در اینجا میگیم همون ادراک حس مشترکه. اینا به ترتیب اگه دقت بشه با هم خلط نمیشه. اول که ما جسم روی زبانمون داریم، الان داریم حس میکنیم با ذائقه و زندان با حس مشترک که نمیفهمیم، که نمیابیم. بعد که این جسم تمام شد هنوز چشیدن هست، با اینکه دیگه جسم نیست. آب دهانمون هم بلعیده شد که بگیم، نگیم حالا اون آب دهان مشیف شده به این طعم، الان هنوز تو دهان موجوده. نه، اون رو ما بلعیدیم، لحظه ای بعد از اون هنوز چشیدن هست، لحظه عرض می کنن چون اسم مشترک نمیتونه زیاد نگه داره. لحظه ای بعد از اون هنوز ادراک، یعنی احساس صورت طعم هست. بعد از اون لحظه دیگه تخیله یا تعقله. الان بحث ما در اون بعد لحظه نیست که تعقل یا تخیله. اونو میتونید ادامه بدید، سالها هم داشته باشید، ولی این تخیلی که الان ما داریم میگیم که عبارت از احساس حس مشترکه، این لحظه ای بعد از تمام شدن اون جسم و آب دهانیست که از اون جسم متکلف شده. بعد از اون شما میبینید هنوز طعم و احساس میکنید، احساس میکنید، نه تخیل یا تعقل. این احساس ایشون میفرماد فرق داره با خود چشیدن، چون چشیدن همراه جسم، این احساس خالی از جسم. این رو به وجدان ایشون احاله میده. دیگه ما نمیتونیم الان برای شما اثبات کنیم، چون مسئله وجدانی که نمیشه اثبات کرد.
بگیم که
اگه شیخ اشراق باشید چرا؟ مشانه شیخ اشراق میگه طعم رو، خود طعم خارجی رو شما درک میکنید، نه صورتش رو. علم حضوری دارید به محسوسات. شیخ اشراق ادعا داره که به محسوسات کلن علم حضوری دارید، صورت نمیگیرید. وقت بعد از غیبوبت محسوسات صورت گرفتید و با صورت تماس دارید. شیخ اشراق فهم میزنید. مشهر فرق نمیزنم، ما داریم حرف مشهر میخونیم و فخرم جز مشهر. اونا میگن هم در حین حضور جسم شما صورت جسم رو حس میکنید، هم بعد از غیبت صورت رو حس میکنید. اگه اشکال بر مبناشون دارید حرف دیگه. بله مشهر در حین حضور جسم هم علم حصولی قائلن، مشا علم حضوری رو فقط علم نفس به نفس میدونن. حتی علم نفس به افعالش رو علم حضوری نمیدونن. بله علم نفس به صور محسوسه رو علم حضوری میدونن، به صور محسوسه نه به ذات صورت، به اون امر خارجی علم و علم حصولی میدونن، به خود صورت علم حضوری میدونن. اما شیخ اصلاح میگه به خود اون شیخ خارجی اگر حسش میکنید علم حضوری داریم. شیخ اشراق میگه تعمو در اون وقتی که جسم هست بالحضور میابی، بعد از غیبت جسم بالحصول میابی. مشا میگه در هر دو حال بالحصول میابی. اشکال شما بر مشا وارد نمیشه مگه مبنش رو عوض کنیم. صفحه 340 سطر 6 و جواب ان الاول چهر شدم. ان الاول یعنی اشکالی که بر حس مشترک می کند هر دو اشکالش، ولو این که ظاهر عبارت خواجه داره اشکال اول از اون دو اشکال جواب میده، ولی در باطن معلوم شد که هر دو اشکال داره جواب میده. و جواب از اشکال اول که بر حس مشترک وارد کرد این بود که انچه ایوان به ضروره، همونطور که فخر دای ضرورت که میشونه به دای ضرورت میکنه، انچه به ضروره تجد و فرق بید زق که کار ضرور است و تخیل زخ چه کار نسل مشترکه، نه کار قبول متخیلن. و تعلم و باز تعلم و به ضروره که تخیل زخ لجده فی حقه بیش. تمام شد این بحث. اشکال دوبایی که فخر وارد کرده بود بر قوه خیال بود. قوه خیال یعنی حافظ صور، نه خیال به معنای تخیل کننده که اسمش متطرفه و متخیل میزنیم. از شدم گاهی خیال بر اونم اطلاق میشه، ولی در اینجا مراد از خیال همون حافظ صور. فخ گفتش که این همه صور در طول عمر ما حس میکنیم، همه رم از طریق حس مشترک توی این مخزن میریزیم، مگر این مخزن چقدر جا داره که این همه صورت توش وارد میشه؟ یا باید صورت ها با هم خلط بشن، بعضی ها بعضی منطبق بشن و مخلوط بشن با هم دیگه و ما تمیز ندیم بین صور در حالی که تمیز میدیم، یا باید هر کدوم از این صورت در جز این فقیر که فی قایت فقر است نقش منده، که اگر این چنین باشه ما باید بزرگی کوچیکی اشیا رو تشخیص ندیم در حالی که تشخیص میدیم. پس یکی از دو راه رو باید بریم. اگر ما قائل بشیم که خیال مخزن این همه صوره، باید یکی از دو راه رو انتخاب کنیم. یا بگیم صور با هم خلط میشن، یا بگیم هر صورتی در جزء صغیری که فی غایت صغر است رسم میشه و منتبع میشه. اما هیچ کدوم از این دو تا رو نمیتونیم بگیم. اولی رو نمیتونیم بگیم چون که بلوجدان میابیم که ما صور رو خلط نمی کنیم. ما هر صورت رو جدای از صورت دیگه مشاهده میکنیم. بعد از اینکه اون جسم ها رو از پیشمون بردن و هیچ کدوم از جسم ها نیست، صور موضوع در مخزن رو از هم تفکیش میکنیم و دونه دونه ادراک میکنیم. پس اون فرض اول که خلق صوره اتفاق نمیافته. فرض دوم که هر کدوم از این صور در جزء صغیری فی غایت صغر نقش برنده، اینم باطله. به خاطر اینکه اگر صورت بخواد در یه جزء صغیر نقش برنده صورت کوچیک میشه، در حالی که ما با این صورت اشیاء بزرگ و کوچک رو همه رو همونطور که هستن میبینیم. شیء بزرگ رو همونطور بزرگ میبینیم، شیء کوچک رو کوچک میبینیم، هر شیء رو اندازه خودش میبینیم. از اینجا میفهمیم که صورتی که منتبع شده نمیتونه در جزء صغیر فی غایت صغر منتبع باشه. این اشکال دوم ایشون بود. جوابی که مرحوم خواجه میدهد اینه که این استبعاده. تو داری قیاس میکنی امور ذهنیه رو با امور خارجیه و فکر میکنی چون در خارج یک جسم نمیتواند ظرف باشد برای اشیاء کثیره و الا خلط و امثال ذالک لازم میاد، فکر میکنی ذهن ما اینطوره نمیتونه ضعف باشه بر اشیاء کسی، در حالی که بین ذهن و خارج فرقه. یه ضعف مادی نمیتونه ضعف باشه بر اشیاء کسی، ولی ضعف مجرد میتونه ضعف باشه بر بی‌نهایت. و قوه خیال اگر چه مجرد نیست به معنای ما مشائی، اما بالاخره با جسم خارجی فرق داره. و تو بین جسم خارجی و قوه خیالت یا بین نفست فرق نداشتی، فکر کردی همون تو که در جسم خارجی نمیتونی اشیای کثیره رو در ظرف کوچکی بریزی، در ذهنم نمیتونی اشیای کثیره رو در این ظرف ذهنی کوچک بریزی، در حالی که در ظرف ذهنی کوچک میشه بی نهایت صورت بیشت. تفاوت نداشتی بین این دوتا ماده، بین ماده ذهنی که قبول کننده صورت ذهنی و بین ماده خارجی که قبول کننده صورت خارجی. بله یه ماده خارجی یه صورت قبول میکنه، بیشتر هم قبول نمیکنه، اما ماده ذهنی میتونه صورت متعتق قبول کنه. پس اینی که شما گفتی قیاس کردی، قیاس نالفارق بین ماده ذهنی و ماده خارجی، و استبعاد کردی. استبعاد هم که دلیل نیست، باید دلیل قبول کنی، استبعاد که به دست میخوره. و هن ثانی جواب ثانی اینه که انه حرف تو استبعاد محض است، و ذلك این استبعادت هم استبعاد پایداری نیست، استبعاد ریشه‌داری نیست که مبتنی بر یه مبنایی باشه، بلکه لقیاس امور ذهنی علی الخارجی. این استبعادت هم ناشی از اینه که مقایسه کردی امور ذهنی رو با امور خارجی. قیاس قیاس منطقی نیست، قیاس قیاس فقهیه، یعنی مقایسه کردی، تمثیل، یعنی گفتی حکمی که در این جاری در این امجان. جواب دادیم دیگه، جواب دادیم، جواب دادیم که خیال مجرده نه مجرد، بالاخره با ماده خارجی فرق داره. وقتی با ماده خارجی فرق میکنه حکم ماده خارجی رو نداره.
نه به فرق بگیم که ما حرف شما رو میپذیریم، حرف شما رو پذیرفتیم. جواب شما چیست برای این که این حاکم تمام صحبت باید در کجا ذخیره بشه؟ به اون اشکال اولی کردی که این افسار اصلا به نفس ارتباطی نداره و فقط به باطن، یعنی اگر آفتی به مغز هم برسد پس باطن کار خودش رو انجام میده و ما باید درک
کنیم. این بحث بعدی ماست که ما از کجا میفهمیم جایگاه حس مشترک یا خیال کجاست. آفتی بر مغز وارد میکنیم، میفهمیم که حس تعطیل میشه، میفهمیم که محل حس اینجاست. به فخر میتونیم جواب بدیم، بگیم که این آفت بر فلان قسمت از مغز وارد شد و این نوع ادراک ما تعطیل شد، پس معلوم میشه یه قوه دیگه اونجای مغز داریم.
ما از خودمون دفاع میکنیم، فخر رو میخواد چالش بکشیم، بگیم فخر تو چه جوابی داریم، بگیم فخر الان صرفا جایی گفته یا فقط اشکال کردی و گذشتی.
نه
فخر این سوار باید جایی ذخیره میشه، کجا ذخیره شده؟
ببینید فخر از چه ازم در مباحث مشرقی فخر تمام این قوا رو توضیح میده، مراجعه کنید تمام این قوا رو توضیح میده، بر همه شون هم اشکال میکنه، هیچ کدوم سالم نمیذاره. بعد قائل میشه که اصلا قوهی در ما وجود نداره، حتی یه دونه قوه هم نداریم، نه حالا باصره نداریم و حس مشترک، باصره هم نداریم، حس مشترک هم نداری، هیچ قوه از قوایی که مشا گفتن در ما نیست. و اون معتقد میشه یه دونه نفس داری، فقط نفس همه کار انجام میده. اینو قبل اشاره کرده، نمیتونه چون قاعده الواحد قبول نداره، هیچ باکی هم نداره از این که نفس این همه کار رو انجام میده. میگه واحد است و بسیط، ولی فاعل این همه افعاله، ولی هیچ اشکالی نداره چون قاعده الواحد قبول نداری. فاعل واحد میتونه کارهای کثیر بکنه، خب نفس هم میتونه کارهای کثیر بکنه. هر چیزی که صدرا که قاعده الواحد قبول داره، ناچار میشه که حرف فخر رو یه جور دیگه عوضش کنه. صدرا هم قبول داره که ما قوا نداریم، اونم میگه نفس واحد داریم، اما اون میگه نفس واحد ذوالمراتب داریم که با هر مرتبهش کاری انجام میده، با اختلاف مراتب کارها رو متعدد میکنه که قاعده الواحد هم محفوظ بمونه. پس فخر رازی همونطور که توجه کردید نفس رو همه کاره میدونه، اصلا فرمود شما اعتراض شما فقط وارد نیست، شما فقط میفرمود که خب این قوا رو که قبول نداری جایی از مغز که باطل شد چه میکنی، یا مثلا چطوری این کارها رو اثبات میکنه، اون جواب میده که من هیچ کدوم قبول ندارم، هیچ کدوم لازم نیست اثبات کنم، من فقط نفس اثبات کنم کافیه برای من، نفس اثبات کنم برای من کافیه، نفس رو بگیر همه چی گرفته شده است، نفس رو بذار همه چی هست. وقتی که انسان قبض روح میشه، هیچ کدوم از کارهایی که این جسم انجام میده دیگه نمیتونه انجام بده، پس من میشه نفس همه کاره. وقتی نفس دم اینجا میشه میبینه همه کار انجام میده. بعد اون وقت اشکال میشه که اگر ما فلان جای مغز رو تخریب کردیم چرا نفس از بین نمیره، یک چیز قوهی مثلا از بین میره. وقت اینجا جواب صدراست که مرتبه از نفس رو از کار انداختی، یا جواب مشراعی که ابزار رو از کار انداختی، فخ نمیتونه اینجا جواب بده. اونجا که میگیم ما یه موضع رو از کار میندازیم، چطور نفس از کار نمیفته، فقط یک چیزی یکی از کارهای نفس از کار میفته، اینجا فقط نمیتونی جواب بده، مگر اینکه بگه، مگر اینکه یه جوری مراتب درست کنه. من احتمال میدم فقط مطلب رو توضیح نداده، ولی در ذهنش این مراتب بوده. همون مراتب میشه دیگه، همون مراتب. تعلق نفس یعنی چیه؟ یعنی نفس خیلی خوب، اینجا نفس به این جهت تعلق گرفته، چرا وقتی اینجا تعطیل شد و سر تعطیل میشه؟
به
جهت
اینکه این نقطه
تو جهت
این کار رو گرفته، حالا این
تمام شده. پس این نقطه دخالت داشته، نفس وقتی که اون نقطه تعلق میگیره مرتبه از خودش رو ظاهر میکنه یا قوه رو ظاهر میکنه. شما به نظر اینکه اختلاف رو قبول کردید، حرف فقط باطل میشه. اختلاف رو قبول کردید، شما قبول میکنید که این نقطه از مغز میتواند کار ابصار رو انجام دهد با کمک نفس، با کمک نفس، که اگر با کمک نفس باشه، نفس ارتباطش به این نقطه غیر از ارتباطش به اون نقطه، این اختلاف مراتبه، یه نوع اختلاف مراتبه یا اختلاف قوا. فقط اینو قبول نداره، نه اختلاف مراتبه نه اختلاف قوا رو، ارتباط نفس رو به بدن یکسان میبینه. اینو چطور توضیح میکنید؟ عرض میکنم مگر منظور فخ یه چیزی دیگری باشد غیر ظاهر حرفش؟ منظور
خواهد مختار
این قسمت دیگه نفس رو نمیپذیره، یعنی همین دیگه. من این عرض میکنم این قسمت نفس رو نمیپذیره، این نفس وقتی تو این قسمت بود کاری میکرد، وقتی تو قسمت دیگه بود، یعنی وقتی اشرافه به این قسمت داشت کاری میکرد، وقتی اشرافه به قسمت دیگه داشت کار دیگه میکرد. پس اشراف ها متفاوت بود، یعنی مراتب متفاوت. مراتبی که ما بگیم مراتب معنویه دیگه، یعنی همین اشراف هاست یا قضا متعدد. نه، نفس که ادراک کننده است، همه قبول دارن، منتها به وسیله. نفس ادراک میکنه به وسیله، به وسیله همین قوای ظاهری. خواجه میگه نفس ادراک میکنه به وسیله قوا، فخ میگه وسیله نمیخواد، نفس مستقیم ادراک میکنه. خب بله، هم
بکنه.
خب باب هیچ شیعه نگفته، هیچ شیعه نگفته که نفس در کار نیست، این اجزان هم درست میکنن اجزان در فخ انتباه رو رد میکنه، فخ به انتباه بله. ما خواجه جواب داد که انتباه، انتباه مادی در مادی نیست، انتباه غیر مادی در غیر مادی، هر دوشون انتباه رو قبول دارن، منطقا نحوه انتباه رو فرق میدارن. فخ انتباه رو داره اشکال میکنه، انتباه رو اشکال میکنه. به خواجه میگه تو انتباه مادی با غیر مادی رو خلق کردی که اشکال میکنی، اگر خلق نمی کردی اشکال نمی کردی. انتباه
در غیر مادی
چه رو؟ حافظه کامپیوتر مجرده؟
بلاخره انتباه هست یا نه؟
یا ما انتباه هست؟
اصلا
خب شما دارید حرف فخر رو جواب میدید دیگه، حرف فخر رو دارید جواب میدید. خیلی خب پس از اول دفاع شدید خودتون رو دارید جواب میدید. دحمت ما رو کم شد خواهده از انتباع مادی دفاع نمی کنه، از انتباعی که مادی نیست ولی مجردم نیست، یه بود خواسته. من هم مثل همون حافظ کامپیوتر شما فهمه که خیلی زیاد میتونه تکتیار بگیره ولی مادیه مثل ظروف مادیه نیست، بالاخره فرق داره با ظروف مادیه. خب رد شدیم دیگه، اینقدر بحث نداشتیم ما بحث کردیم. و ایزن فهم الحیوانات ناطقه ها و غیر ناطقه ها تدرکو سن محسوسات الجزئیه، یا نسخه نستره من المحسوسات الجزئیه معانی جزئیه غیر محسوسه. تا اینجا ما در حس مشترک و خیال که دو تا از حواس باطنه بودن بحث کردیم، سه تا دیگر از حواس باطنه که قبلا شمردیمشون باقی موندن که اونا باید بحث بشن. یکی متخیل است که الان نوبت بحثشه، چون قوه سومه در جای در توی مغز سومین قوه قرار گرفته. ما الان دو تا قوه رو گفتیم رسیدیم به سومی، سومی متخیل است باید بحث بشن، ولی الان بحث نمی کنیم، میریم سراغ چهارمی و پنجمی که واهمه و حافظه. این دوتا رو بحث می کنیم، بعدن آخر سر به اون قوه سوم که متخیله است می پرسدیم، چون قبلا گفتیم متخیله اشراف بر همه اینا داره و با همه اینا سر و کار داره، چون در همه اینها تصرف می کنه لذا گذاشتیمش آخر بحث کنیم، ولی از نظر جایگاه وسط اینا تا باید همین الان بحث بشه. الان بحث واهمه رو داریم و حافظه رو. واهمه مثل حس مشترکه که مدرکه، حافظه مثل خیاله که حافظه، صندوق ذخیره است که ذخیره می کنی مدرکات رو. پس نسبت حافظه به واهمه مانند به نسبت خیال است به حس مشترک، همونطور که خیال خزانه یه حس مشترک است و حس مشترک مدرکاتش را در این خزانه می‌ریزد، حافظه هم خزانه یه واهم است و واهم مدرکاتش را در این خزانه می‌ریزد. الان ما می‌خوام درباره واهمه که مدرک است و حافظه که خزانه مدرکات اوست بحث کنیم. واهمه را می‌گیم که مدرک معنای جزئی است. ما میدونیم که معنای جزئی رو ادراک میکنیم، اینو به وجدان میاد که معانی جزئی ادراک میشن، علاوه بر صور که ادراک میشن معانی هم ادراک میشن، و اینو میدونیم که این معانی از طریق حواس وارد نمیشن. مثلا محبت رو شما نمیتونید ببینید، نمیتونید بشنوید، لمس کنید، بچشید، استشمام کنید، به هیچ کدام از این حواس محبت ادراک نمیشه. وقتی به حواس ظاهر ادراک نشد، با حس مشترک هم که از حواس ظاهره باید دریافت کنه ادراک نمیشه، چون با چیزی که حواس ظاهر ادراک نکردن حس مشترک نمیتونه ادراک کنه، باید از همون سلخی باشد که حواس ظاهره ادراک میکنه، حالا چه از طریق حواس بیاد چه چنان که در باب خواب گفته میشه، در بحث خواب گفته میشه از داخل به حس مشترک بریزه. بالاخره چیزی رو حس مشترک درک میکنه که از صرف صور بکن، یعنی از صرف اون چیزهایی که از ظاهر میاد تو باطن. حالا همین هم اگه از باطن برن توی حس مشترک، حس مشترک درکشون میکنه، اما بالاخره باید همینا باشن که از ظاهر دارد که از باطن دارد، همین صور باید باشد. معانی از طریق حس ظاهر نمیاد و چون از حس ظاهر نمیاد حس مشترک درکش نمی کنه، پس ما معانی رو ادراک میکنیم. این یک مطلب. حواس ظاهرمون این معانی رو ادراک نمی کنه، این دو مطلب. حس مشترک هم ادراک نمی کنه. مطلب سوم این که این معانی رو نفس هم ادراک نمی کنه. مباشرتا عرض می کنم ولی همه معانی رو، همه مدرکات رو نفس ادراک می کنه، مباشرتا ادراک نمی کنه. چرا؟ چون همونطور که جلسه گذشته گفتیم نفس کلیات و عقلیات رو مباشرتا ادراک می کنه، دقیقه مدرکات رو، این جزئیات رو به توسط حواس ادراک می کنه، به توسط آلت، یعنی به توسط حواس ادراک می کنه. پس نفس نمی تواند این جزئی رو مباشرتا ادراک کنه. بنابراین معنای جزئی ادراک شد، مدرک مباشرش نفس نیست، مدرکش حواس ظاهره و حس مشترک نیست. پس باید غیر از اینها یه مدرک دیگر داشته باشیم که معانی جزئیه رو ادراک کنه و بعد در اختیار نفس بذاره، و اون قوه دیگر رو ما وهم می‌نامیم. پس واهمه مدرک معانی جزئیه است، مدرک صور نیست، مدرک معانی است. اونم نه معانی کلیه بلکه معانی جزئیه، که اینو قبلا هم توضیح داده بودیم، حالا یه خود مفصل‌تر گفتیم. پس توجه کنید ایشون ابتدا، یعنی مصنف ابتدا میفرماد ما یه جزئی رو ما ادراک میکنیم، این ولوجدانه، نمیشه انکارش کرد. بعد میره جستجو میکنه که مدرکش چیه، میگردیم تو این مدرکایی که گفتیم، مدرکی پیدا نمیکنیم، ناچار میشیم که بگیم مدرک امریز خارج از اینهایی که گفتیم، وقت مدرک دیگری تعیین میشود که ما اسمش رو واهمه میزنیم. بعد اون وقت بعدن بیان میکند که بعد از اینکه شما حکم کردید به این معنای جزئی، یعنی ادراکش کردید، بعدن میبینید دو مرتبه بعد این معنای جزئی پیش شما حاضره که میتونید حاضرش کنید و دو مرتبه حکم کنید. پس معلوم میشه که این معنای جزئی یه جور رفته و پنهان شده، و اونجا رو ما میگیم خزانه راهمه، یعنی قوه حافظه. پس هم واهمه رو تعیین کرد، هم حافظه رو بیان کرد. بیان واهمه روشن شد، بیان حافظه شما این بود که ارکردن که شما بعد از اینکه حکم میکنید و ادراک میکنید و با این معنای جزئی سر و کار دارید، بعد از مدتی میرید کنار رفت، دیگه اون معنای جزئی الان پیش شما حاضر نیست، ولی بعدها اگر اراده کنید حاضر میشه. این معلوم میشه یه جایی رفته، پنهان شده و ذخیره شده که شما الان بهش فعلا دسترسی عادی ندارید، با تفکر باید بهش دسترسی پیدا کنید. یعنی این معنا ذخیره شده و مخزنی داره که در اون مخزن واقع شده، و اون مخزن اسمش حافظه. حالا چطور ما مخزن رو خود واهمه قرار نمیدیم بلکه یه مخزن دیگری ادعا می کنیم؟ علتش همونیست که در بحث خیال و حس مشترک گفتی، چون اگر مخزن خود واهمه باشد، این معانی جزئیه باید دائما ادراک بشن، در حالی که ما دائما ادراکشون نمی کنیم. پس مخزن قوه ادراکی نیست، قوه مدرکه نیست. مخزن باید چیزی باشد که قوه ادراکی نباشد، مدرک نباشد، و اون قوه حافظه. و ایزن فإن الحیوانات، ایزن یعنی علاوه بر اون دو حسی که قبلا توضیح دادیم که حس مشترک و خیال بود، فإن الحیوانات دو حس دیگر هم دارند. فإن الحیوانات چه ناطقشون که انسان است، چه غیر ناطقشون که دیگرانند، همه شون قوه واهمه دارند. تدرکو فی المحسوسات الجزئیه معانی جزئیتن غیر محسوسته. حیوانات در محسوسات جزئیه معنای جزئیه غیر محسوس رو میابند. این که میگه در محسوسات جزئیه، به خاطر این که معنا رو جزئی کنه. معنای محبت یه معنی کلیست، محبت مادر به فرزند هم همونطور که قبلا عرض کردم معنی کلیست. اما وقتی این معنی کلی رو میبرید که محسوس محبت این مادر به این فرزند، چون این مادر به این فرزند محسوسه، این محبت هم میشه معنی جزئی. تا وقتی محبت خالیه کلیه، وقتی محبتیست که به کلی نسبت داده میشه، محبت مادر به فرزند، مادرم کلیه، فرزندم کلیه، بازم معنی کلیه. ولی وقتی به محسوس نسبتش میدید، محبت این مادر به این فرزند میشه جزئی. پس این معنایی که رحم ادراک میکنه معنایی در محسوسات، که یعنی مضاف به محسوسات. تدرک در محسوسات جزئیه معانی جزئیه را. خب این معانی جزئیه را ما درک میکنیم، تا اینجاش معلومه مدرک ما چیه. غیر محسوسته، این معانی از طریق حواس ظاهره نیامده. با کلمه غیر محسوسه ثابت کرد که مدرک حواس ظاهره نیستند. ولا متعدیت من طریق الحواس، با این ولا متعدیت من طریق الحواس هم ثابت کرد که از طریق حواس ظاهره نمیان، هم ثابت کرد که از طریق حس باطنی که حس مشترک است نیز نمیاد. البته اگه غیر محسوسته هم این مطلب رو اثبات کرده باشه، ولا متعدیت من طریق الحواس اصل تفسیری میشه. اگر غیر محسوسته اختصاصی به حس ظاهر داشته باشه، ولا متعدیت من طریق الحواس اهم میشه و فرق میکنه معطوف با معطوف علیه، اصل دیگه اصل تفسیری نمیشه. مثل ادراک شاد، یعنی گوسفند، معنایی رو در زیر یعنی گرد که معنای اداوته، که این معنا غیر محسوسه، معنی کلی نیست، چون ما معتقدیم که حیوانات معنی کلی رو ادراک نمی کنند. این معنا معنای جزئیه، یعنی گوسفند اداوت این گرد رو می فهمه نه اداوت مطلق رو. ما این اعتقاد رو داریم، حالا باطن چطوره، واقع چطوره کار نداریم. و ادراکه، یعنی به مثل ادراک کبشه، معنا فی النعجه غیر محقی و محسوسه. کبش یعنی قوچ، گوسفند نر. معنایی رو در نعجه یعنی میش، گوسفند ماده، ادراک میکنن که اون معنا غیر محسوسه، که اون معنا محبت یا زوجیت همسال اینا. ادراک میکنن ادراکن جزئیین که یحکم این حیوان بهی به این معنای جزئی، حکم میکند به این معنا، یعنی قبول میکند که معنا رو دارد، مییابد که این معنا رو ادراک کرده. کما یحکم الحس به ما یشاهده، چنانچه حس به آنچه که مشاهده میکند حکم میکند. حس حکم میکند که من این مدرک رو دارم، ولی مدرک هم صورته. این قوه هم حکم میکند، یا حیوان هم حکم میکند که من این مدرک رو دارم که معنا. فعندک قوتون هازا شأنها، در پیش تو قوه ایست که شأنش این است که میتواند ادراک کند معنای جزئی را. و ایضا فعندک کثیر من الحیوانات، اثبات قوه حافظه است که وقت فرصت خوندنشو نمیده. انشاءالله میذاریمش برای شب تاریک.